سلام، ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. اتحادیه اروپا در واکنش به انفجار مرگبار دیروز در کابل میگوید که افزایش خشونت در افغانستان نگرانی جدی برای همه افغانها و جامعه جهانی است. این اتحادیه امروز در اعلامیه با خانواده‌های قربانیان رویداد ابراز همدردی کرده است. در اعلامیه آمده که دهشت در هیچ دین و مذهب جای ندارد. پیش از این توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار توقف چنین رویدادها شدند. سید فاضل آقا خطیب مسجد خلیفه صاحب گفته که بیش از 50 تن در انفجار عصر دیروز در خانقاه این مسجد در منطقه سیراهی علاودین کابل جان باختند. موتر مولوی محب الله عمری ولسوال طالبان برای ولسوالی دره ولایت پنجشیر پیش از ظهر امروز با ماین کنار جاده برخورد کرد. مولوی داد محمد بطار قماندان امنیتی طالبان در پنجشیر به رادیو آزادی گفت در این انفجار در منطقه پوجاوه ولسوالی دره ولسوال جان به سلامت برده و برادرش زخمی شده است. شماری از باشندگان محلی میگویند در انفجار برادر و دو محافظ ولسوال طالبان زخمی شدند. مسئولیت رویداد را کسی یا گروه نپذیرفتند. عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان برای اولین بار پس از حاکمیت طالبان به بیرون از این کشور رفت. آقای عبدالله امروز در فیسبوکش نوشت که در روزهای عید امسال به دلیل مسافرت شخصی برای چند روز بیرون افغانستان می باشد. او اما نگفته که به کدام کشور رفته است. خانواده عبدالله عبدالله مدت است که در هند زندگی می کند. شرکت برشنا میگوید که تلاش ها برای ترمیم دوپایه برق وارداتی در منطقه تاخمه در سالنگ جنوبی ادامه دارد. این شرکت در خبرنامه دیشب گفته بود که پایه ها توسط ماین ها منهدم شده و برق 11 ولایت افغانستان و شمول کابل قطع شده است. و اردوی اسرائیل میگوید که مهاجمان فلسطینی یک محافظ امنیتی را در ورودی یک محله یهودی نشین در کرانه غربی به ضرب گلوله کشتند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس اردوی اسرائیل امروز گفت که این رویداد ناوقت دیروز اتفاق افتاد و مهاجمان فرار کردند. در رویداد جداگانه به گفته وزارت صحت فلسطین نیروهای اسرائیل یک مرد 27 ساله فلسطینی را کشتند. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. در ادامه این مجله خبری، انفجار مرگبار دیروز در یک خانقاه در کابل واکنش‌های ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا را به همراه داشته. با توجه به حملات مرگبار اخیر در افغانستان، این کشور به کدام طرف روان است؟
خب اساساً افغانستان میره به طرف یک نقطه تقابل منطقه و حملات اخیر داعش هم که می‌بینیم هدفش است که پای روسیه و ایران به افغانستان بکشن.
انفجارها در افغانستان مردم را در آستانه عید رمضان نگران کرده.
اوضاع امنیتی در چند مدت بسیار خراب شده. در کابل در ولایات مخصوصا به مردم تشیع کدام شوق ذوق به خاطر تجلیل کردن عید امسال نداریم.
و یک مقام ازبکستان میگوید ده ها تیاره و هلیکوپتر قوای هوایی پیشین افغانستان در ازبکستان را به طالبان تحویل نخواهند داد.
مشاور ارشد شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان گفته که اینها ملکیت امریکا اند و واشنگتن در این باره تصمیم خواهد گرفت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شفیق عیار هم برایتان سلام تقدیم میکند. 6:34 شام به وقت افغانستان شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد با اشاره به حمله دیروز بر یک خانقاه در کابل بار دیگر تاکید میکند که هیچ گونه عمل هراس افغانی قابل توجیه نیست. در اعلامیه این شورا از همه کشورها خواسته شده است که برای امنیت و صلح جهانی در برابر هر گونه گام های هراس افغانانه مبارزه کنند. بیشتر در این گزارش از راتب نوری.
شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از افزایش ناامنی ها و انفجارهای اخیر در افغانستان نگران صلح و امنیت جهانی است. در تازه ترین مورد به روز جمعه انفجاری در داخل یک مسجد و خانقاه در دارالامان کابل رخ داد. در این رویداد گزارش های کشته شدن کم از کم 50 تن و زخمی شدن بیشتر از 30 تن نشر شدند. اما مقام های طالبان این شمار را کمتر می گویند و کشته شدن 10 تن و زخمی شدن 30 تن را در این رویداد تایید می کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از این انفجار در اعلامیه نوشت که وظیفه تمامی دولت هاست که با رعایت منشور این سازمان قوانین دیگر چون قوانین حقوق بشری، پناهجویی و قوانین بشردوستانه جهانی برای تأمین صلح و امنیت جهانی با هراس افکنی مبارزه کنند. شورای سازمان ملل متحد حمله روز جمعه را نکوهش کرده و نیز از تمامی کشورها خواسته است که عاملان این حمله ها سازمان دهندگان آنها و پشتیبانان مالیشان را بازداشت کنند و به عدالت بکشانند. همزمان با این ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان در برگه تویترش بر بررسی و پیگیری عاملان این گونه حمله ها تاکید کرده است. رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای زنان و دختران و حقوق بشر در افغانستان همچنان در برگه تویترش نگاشته است که این خشونت‌های به احساس باید پایان یابند و با عاملان آن حساب شود. با این حال وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از افزایش حمله‌ها در افغانستان نگرانی کرده است. جلینا پورتر معاون سخنگوی این وزارت روز جمعه در یک نشست خبری گفت که آمریکا با پشتیبانی از تمامی افغانان به شمول اقلیت‌ها پابند است تا آنان بتوانند آزادانه و بدون هیچ ترس و خشونت عبادت کنند. طالبان درباره این گفته‌ها تازه چیزی نگفتند، اما ذبیح الله مجاهد روز جمعه در صفحه توییترش نوشته بود که به‌زودی عاملان این رویدادها بازداشت و پیگرد خواهند شد.
پس از انفجار دیروز در یک خانقاه در کابل، شماری از کسانی که از عرفان و تصوف می‌دانند هدف قرار دادن خانقاه‌ها را تلاش برای نفاق افغانی مذهبی تلقی می‌کنند. در خلال یک هفته این دومین خانقاه است که هدف قرار می‌گیرد.
در تازه ترین مورد خانقاه موسوم به خلیفه صاحب علاءالدین که در حوزه ششم کابل موقعیت دارد هدف انفجار قرار گرفت. هیلمند غزنوی از آگاهان امور عرفانی در مورد چرای هدف قرار گرفتن خانقاه ها به رادیو آزادی گفت:
دلیل نمیست که فقط بین مسلمان ها، بین اندیشه های مختلفی که در عالم اسلام وجود داره، مذاهب، فرقه ها یا ذوق ها و سلیقه های مختلف است، مذاهب مختلف است، 4 مذهب، 5 مذهب است، در طریقه ها هم طریقه های مختلف وجود داره، مردم های اهل سلوک، غیر اهل سلوک، اهل حدیث، دوب های مختلف است. باید از این فقط به خاطر که ایجاد تشنج بکنن و نفاق زیاد بکنن دیگر کدام دلیل وجود نداره.
اما خانقاه ها چه ویژگی دارند که چشم هراس افکنان را به خود خیره کردند؟ خانقاهی که در کابل هدف قرار گرفت مربوط به سلسله طریقت نقشبندی در افغانستان است. محمد افسر رهبین، شاعر و نویسنده، به رادیو آزادی گفت:
این خانقاه ها به گونه ای در تزکیه انفس مردم و پیروان عرفان و تصوف اسلامی نقش بسیار بارز و ارزشمند داشت. شما شاید یکی از گفته های بسیار مشهور شیخ بایزید بسطامی را شنیده باشین که بر دیوار خانقاهش نوشته بود که هر کسی که اینجا می آید نانش دهید و از مذهبش نپرسید.
خانقاه ها به عبادتگاه های گفته می شوند که پیر طریقت آن را بنا کرده و معمولاً در آن آموزه‌های آن طریقت از نسلی به نسل دیگر انتقال می‌یابد و نیز به ذکرهای دست جمعی پرداخته می‌شود. در افغانستان همین اکنون 4 طریقه تصوف در میان پیروانشان زنده‌اند که خانقاه‌های زیادی نیز دارند. بر بنیاد پیشینه‌ای داده شده، خانقاه خلیفه صاحب علاءالدین در سال 1303 توسط مولانا احمد جان از خلفای طریقه نقشبندی تأسیس شده و امور آن پس از آن توسط اولاد آنان به پیش برده می شود. در این خانقاه رسم است که هر ماه رمضان در دهه سوم پس از هر نماز پیشین حلقه ذکر برگزار می شود. آنچه که روز جمعه شماری را به خاک و خون نشاند و بر بنیاد گفته های خطیب این مسجد کم از کم 50 تن در این رویداد کشته شدند و بیش از 30 تن زخم برداشتند. اما منابع رسمی طالبان کشته شدگان را 10 تن گفتند.
شهرهای کابل و مزار شریف در دو روز گذشته شاهد رویدادهای مرگبار انفجاری بودند. پیش از این هم در کابل، مزار شریف و بخش‌های دیگر افغانستان در ماه رمضان رویدادهای خونین رخ داد. با توجه به این حملات در افغانستان، این کشور به کدام طرف روان است؟ این سوال را در آغاز گفتگوی تلفنی از تمیم آسی، تحلیلگر مسائل نظامی و امنیتی، پرسیدم.
خب اساساً افغانستان میره به طرف یک نقطه تقابل منطقه و حملات اخیر داعش هم که میبینیم هدفش ایست که پای روسیه و ایران از افغانستان بکشن و یک تقابل منطقه‌ای و یک سوریه دیگه از افغانستان بسازن.
مسئولیت برخی از انفجارهای مرگبار اخیر در افغانستان داعش پذیرفته. طالبان به تکرار میگویند که داعش خطر جدی به این کشور نیست. از دید شما داعش به افغانستان تا چه حد خطرناک است؟
خب گروه داعش در افغانستان یک گروه است که اساساً ماهیت استخباراتی داره و اینا فعلا در شهرهای افغانستان فعال هستند. سلولای شهریشان اگر چه جغرافیا ندارن و یک تهدید جدی بالقوا هستن چون در صفوف طالبا نفوذ زیاد دارن.
آسی صاحب، طالبان چرا نتوانستن که از تکرار رویدادهای انفجاری در ماه رمضان جلوگیری کنن؟
خب طالبا یک گروه ملیشه هستن، اینا یک نیروی امنیتی آموزش و تربیت دیده نیستن و یک استراتژی و پالیسی امنیتی هم تا هنوز طرح نکردن و همچنان نهادهای امنیتی دفاعی از اینا تعریف نشده. به همون خاطر است که یک ماشین جنگی خوب بوده میتونن، اما یک نیروی به خاطر تامین امنیت ورزو ساخته نشده.
برای جلوگیری از همچون رویدادها در آینده به چه اقدامات نیاز است؟
اولین شرط جلوگیری ساختن یک نیروی امنیتی و دفاعی مسلکی و همچنان یک استخبارات بسیار زبده ضرورت داره و در این وقت اتحاد افغانا از تمام نیروهای سیاسی نظامی افغانستان به خاطر از اینکه بتوانن با این پدیده منفور مبارزه کنن باید متحد شوند. در غیر از این صورت استخبارات منطقه و همچنان یک تعداد کسایی در داخل افغانستان زمینه سازی میکنن به خاطر از اینکه داعش بزرگ نمایشه.
گفتگوی بود با تمیم آسی، تحلیلگر مسائل نظامی و امنیتی.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شرکت برشنا گفته که تلاش ها برای ترمیم دو پایه برق وارداتی در منطقه تاخمه در سالنگ جنوبی ادامه دارد. این پایه های برق توسط ماین ها دیشب منهدم شدند. همکارم گزارش می دهد.
قطعی برق باشندگان پایتخت و ولایات نزدیکان را با مشکلات روبرو کرده. شماری از باشندگان این شهر و ولایات نزدیکان می گویند مشکل قطعی برق وارداتی همیشگی است و از حکومت طالبان می خواهند برای رفع این مشکل روی یک برنامه منظم کار کند. عزیز و نجیب الله دو تن از باشندگان کابل به رادیو آزادی گفتند:
او گرمیم ده.
اول که فصل گرمی است، دیگر این که مردم در شفاخانه با مشکل مواجهند. تلفن های همراه ما برق ندارد و ما نمی توانیم از تکنولوژی استفاده کنیم. امیدواریم حکومت ما بر علاوه جور کردن دوباره برق وارداتی به خاطر حل شدن دائمی این چالش زمینه تولید برق داخلی را برابر کند.
هر جنایی که درگیری می داشته باشند و هر مشکلی که می داشته باشند به مردم باید ضررشون نرسند، به تاسیسات و منطقه باید ضررشون نرسند. این مشکل ما در رژیم سابق هم داشتیم که برق افغانستان بار به مشکل مواجه می شد، به قطع لین مواجه می شدیم. در حقیقت ضربه زدن به مردم است.
این در حالی است که مسئولان شرکت برشنای حکومت طالبان از تخریب دو پایه برق در شاهراه سالنگ خبر می‌دهند که در نتیجه آن برق کابل و شماری از ولایات قطع شده. حکمت الله میوندی سخنگوی این ریاست به رادیو آزادی گفت:
این ستون‌ها بر روی کوه‌ها واقع شده و تیم کاری ما سخت تلاش می‌کنند که تا عصر بتوانند 150 مگاوات برق را آماده کنند که مشکل برق کابل و ولایات این مسیر تا اندازه‌ای حل شود.
آقای میوندی میگوید این مشکل به شمول کابل 11 ولایت دیگر را هم از داشتن برق محروم کرده، اما میوندی در مورد عاملان این حادثه نگفت که چه کسانی این کار را کردند. در نظام پیشین نیز ستون‌های برق وارداتی در ولایات مختلف تخریب می‌شدند که مسئولان حکومتی طالبان را عامل آن می‌دانستند که به دلیل جنگ پایه‌های برق را ضرر می‌رسانند. اما در این اواخر مسئولیت برخی این گونه حوادث را گروه داعش به عهده گرفتند و برخی اوقات گروه‌های مافیایی به این کار متهم بودند.
6:44 دقیقه شام به وقت افغانستان است. یک مقام ازبکستان میگوید که طیاره‌ها و هلیکوپترهای قوای هوایی پیشین افغانستان که 8 ماه پیش به ازبکستان انتقال داده شدند به طالبان تحویل دادن نخواهند شد. اما طالبان میگویند در این باره با ازبکستان در حال گفتگو هستند. بیشتر در این گزارش از راتب نوری.
با آنکه طالبان بارها از ازبکستان خواستند که چرخبال‌ها و هواپیماهای نیروهای پیشین هوایی افغان را به آنان بدهد، اما یکی از مقام‌های بلندپایه این کشور می‌گوید که طیاره‌های نظامی حکومت پیشین را به طالبان نمی‌سپارند. اسمت الله اورگاشیف، مشاور ارشد شوکت میرزیایوف، رئیس جمهور ازبکستان، در گفتگویی با بخش ازبکی صدای آمریکا گفته که اینها ملکیت آمریکا اند و واشنگتن در این باره تصمیم خواهد گرفت.
بگم
رسمی مکتوبی بینال.
بر بنیاد مکتوب رسمی که حکومت آمریکا داده است، تمامی چرخبال‌ها مال حکومت آمریکا اند. به همین علت آنان اکنون این موضوع را زیر بررسی دارند و سپس آنها را از ازبکستان و همچنان از تاجیکستان خواهند برد.
آقای اورگاشیف در واکنش به خواست طالبان درباره سپردن این چرخبال‌ها به آنان میگوید که با رهبران حکومت طالبان در این باره گپ زده و گفته است که ازبکستان این تجهیزات نظامی را در موافقت با آمریکا نگه داشته است.
من گفتم که نخست این آمدن چرخبال‌ها کار غیر قانونی بوده است و به همین علت آنها اکنون ضبطند و تنها با حکم محکمه آزاد شده می توانند. مسئله دومین است که بر بنیاد مکتوب رسمی آمریکا تمام این هلیکوپترها با پول دولت آمریکا خریداری شدند و به نیروهای حربی پیشین افغانستان داده شدند.
اما طالبان هنوز هم بر موقف پیشینشان تاکید دارند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان صبح روز شنبه در پیامی به رادیو آزادی نوشت که در این باره خواستشان را مطرح کردند و تماس‌هایشان هنوز هم جریان دارند. پیش از این مولوی محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان به ازبکستان هشدار داده بود که بیشتر از این صبر او را آزمایش نکند و چرخبال‌ها و هواپیماهای نظامی افغانستان را به طالبان بسپارد. بر بنیاد گزارش هایی که در رسانه ها پخش شدند، پس از 15 ماه اگست سال 2021 میلادی 46 چرخبال نظامی و تیارهای دیگر نیروهای هوایی افغانستان به ازبکستان و 18 بال نیز به تاجیکستان انتقال یافتند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در برخوردهای تازه میان نیروهای اسرائیلی و فلسطینیان دو تن کشته شدند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
یک تن از محافظان اسرائیلی اواخر شب گذشته در اثر تیراندازی دو فلسطینی در شهرک ایریل کشته شد. اردوی اسرائیل گفت که این محافظ هنگام داخل شدن به شهرک مورد حمله قرار گرفته و عملیات ردیابی مهاجمان برا انداخته شده است. اوایل امروز افراد پلیس و عملی نجات به محل حادثه رفتند. شبیر و شاروال ایریل به خبرگزاری رویترز چنین گفت:
یک موتر به منطقه آمد، نمبر پلیت زرد داشت. دو تروریست در آن سوار بودند. آنها از داخل موتر تیراندازی کرده و سپس خارج شدند. یک تن از محافظان مورد اصابت قرار گرفت و کشته شد. محافظ دیگر که در داخل بود نجات یافت. موتر از صحنه فرار کرد. میخواهم بگویم که ما به نیروهای امنیتی باور داریم که آنها را دستگیر خواهند کرد.
گروه فلسطینی حماس قتل محافظ اسرائیلی را عملیات قهرمانانه عنوان کرده است. حازم قاسم سخنگوی حماس گفته است که این حمله برای انتقام از حمله به مسجد اقصا صورت گرفته است. هلال احمر فلسطین میگوید در نتیجه زد و خورد میان فلسطینیان و نیروهای اسرائیلی در داخل مسجد اقصا که هم برای مسلمانان و هم برای یهودیان مقدس است 42 نفر زخمی شدند. در تصویرهایی که از سوی نیروهای اسرائیلی نشر شده، جوانان دیده می شوند که در داخل محوطه مسجد سنگ پرتاب می کنند. نیروهای اسرائیلی اوایل صبح امروز به مسجد اقصا رسیدند. آژانس خبررسانی فرانسه گزارش می دهد که نیروهای اسرائیلی از مرمیهای پلاستیکی و گاز اشکاور استفاده کردند. از سوی دیگر مسئولان در شفاخانه های فلسطین گفتند که نیروهای اسرائیلی یک جوان 27 ساله را اوایل صبح امروز در نزدیکی شهرک قلقیلیه کشته. در اثر زد و خوردهای دو هفته گذشته میان نیروهای اسرائیلی و فلسطینیان در مسجد اقصا حدود 300 فلسطینی زخمی شدند. مسجد اقصا سومین مکان مقدس مسلمانان است. یک بخش در داخل محوطه این مسجد که کوه معبد نامیده می شود برای یهودیان مقدس است. مسجد اقصا در بیت المقدس شرقی موقعیت دارد و اسرائیل این منطقه را در جنگ شش روزه در سال 1967 اشغال و به خاک خود ملحق کرد. این اقدام اسرائیل از سوی بسیاری کشورها به رسمیت شناخته نشده است.
بیشتر از خبر.
سلام شنوندگان عزیز، در این چند دقیقه برنامه من سلطان محمد سرور با شما هستم. با فرا رسیدن عید فطر، برخی از باشندگان کابل میگویند که حملات اخیر در پایتخت و ولایات آنها را نگران ساخته و عید امسال چندان لذت نخواهد داشت.
بخاطر از اینکه حکومت امارات اسلامی هم در جلوگیری از همچون رویدادها کوتاه آمده و عید نسبت به سالهای گذشته برای خودم خوشایند نیست.
زنان کارمند در اداره های دولتی از بی‌سرنوشتی شکایت دارند.
دیگه ماشای ما چند وقت مانده بود، ماشای ما داده نشد و تنها گفتنی اونا ای است که فعلا با این شرایط نمیشه کاری کرد، باید صبر کنیم.
پیام های شما عزیزان را نیز نشر میکنیم.
از اول سوالی کوجور به تماس برادر که همه ارباب سابق همه گنجارا تحت امر دوزی کرده، فقط برای چی و همه مردم خوار غریب نرسیده.
با فرارسیدن عید فطر، برخی از باشندگان شهر کابل و رادیو آزادی میگویند حملات اخیر در کابل و ولایات آنها را نگران کرده و عید امسال لذت چندان برایشان ندارد. اما سخنگوی وزارت داخلی طالبان میگوید تدابیر لازم برای امنیت روزهای عید گرفته شده است. بیشتر در این گزارشه که با صدای یکی از باشندگان کابل آغاز میشود.
عید مثل سالهای قبل بر ما هیچ خوشایند نیست. شخصا بر خودم مطمئن
هستم. علی نام دارد و باشندگی کابل است. امروز تازه از مراسم فاتحه یک دوستش برگشته است. میگوید دوستش در حمله روز جمعه بر خانقای خلیفه صاحب در منطقه سیراهی علاودین کشته شد. علی بر رادیو آزادی میگوید با تهدیدهای موجود چندان ایده نخواهد داشت، اما میخواهد با ادای نمازی در مسجد پیام واضح از استقامت مردم به حراس افغانان بفرستد.
اوضاع امنیتی در چند مدت بسیار خراب شده در کابل، در ولایات، مخصوصا به مردم تشیع. ما هیچ کدام شوق ذوق به خاطر تجلیل کردن عید امسال نداریم و ترس هم از این نداریم که ما میریم به نماز عید ما را میکشن. اگر گناه ما ایست که ما تشیع هستیم میکشن ما را. ما نماز عید خود میریم میخوانیم در مسجد خود.
روح الله تلاش جوان 27 ساله باشنده شهر کابل است. میگوید عید امسال چندان مورد استقبال او و خانواده‌اش قرار نخواهد گرفت، زیرا حمله های اخیر به ویژه بر عبادتگاه ها او را نگران کرده است.
شخصا ما خودم در این وضعیت که فعلا اماکن مذهبی و دینی هدف قرار داده میشه، دل به این خوش نمی کنم که به خاطر برپایی نماز عید به مسجد بروم. بخاطر از اینکه حکومت امارات اسلامی هم در جلوگیری از همچون رویدادها کوتاه آمده و عید نسبت به سالهای گذشته برای خودم خوشایند نیست.
طیبه که 18 سال سن دارد و باشنده کابل است میگوید در گذشته برای عیدی رفتن به خانه های دوستان و اقاربش هیجان ویژه‌ای داشت، اما اکنون ترجیح می دهد عید را در خانه سپری کند.
عید امسال اصلا لذت بخش نیست. ما بیشتر از یک به فکر لذت بردن از عید باشیم، به فکر امنیت خود و خانواده خود هستیم. به جایی که بریم خانه بعد اقارب خود یا اونا بیاین خانه ما، به فکر امنیت خود هستیم و ترجیح می دهیم که در خانه باشیم.
با این حال عبدالنافی تکور سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان به رادیو آزادی گفت آمادگی های کامل را برای تامین امنیت مردم در روزهای عید روی دست دارند.
ټول امنیتی او کشپی ادارې د پوره همغږۍ په اساس امادګي لري تر څو د اختر د ورځو په مناسبت د ګرانو هیوادوالو امنیت خوندي کړي. هیوادوال کولای شي چې په پوره ډاډ سره د اختر خوشحالي ولمانځي.
مردم در حال نگران اوضاع امنیتی در روزهای عید هستند که از آغاز ماه رمضان تا کنون چندین حمله بر عبادتگاه‌ها و مرکزهای آموزشی در کابل، بلخ، کنداز و بخش‌های دیگر کشور صورت گرفته است. مسئولیت شمار از این حمله ها را داعش پذیرفته است. در آخرین مورد پس از چاشت جمعه یک انفجار در مسجد و خانقای خلیفه صاحب در سیراهی علاودین رخ داد. مسئولیت این حمله را تا هنوز کسی یا گروه بر عهده نگرفته است.
زنان کارمند در اداره های دولتی از نامعلوم بودن سرنوشت کاریشان شکایت دارند. این زنان به رادیو آزادی می گویند از زمان حاکمیت طالبان در 8 ماه گذشته نه به آنها اجازه کار داده شده و نه هم از وظیفه منفک شده اند. طالبان اگرچه به تازگی در این باره چیزی نگفتند، اما در گذشته گفته بودند که منتظر طرز العمل برای جداسازی محیط کاری زنان و مردانند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
یلدا کارمند ریاست سنوالی ولایت هرات است که از زمان حاکمیت طالبان بر افغانستان اجازه رفتن به وظیفه برایش از سوی این ریاست داده نشده است. او که هنوز از این اداره حقوق دریافت میکند میگوید 8 ماه است که او و همکارانش در بی‌سرنوشتی کامل به سر میبرند و با وجود تقاضاهای مکرر آنان هنوز معلوم نیست که به وظیفه خواسته خواهند شد یا نه.
من قبلا سنوال بودم. از زمانی که حکومت امارات اسلامی روی کار آمده، معاش مپرداخت میکنند و ما امیدوار هستیم که اجازه کار کار زنان در کنار مردان ام داده بشه.
طالبان از زمان حاکمیتشان در 15 اگست سال گذشته میلادی به بیشتر زنان در اداره های ملکی و نظامی اجازه کار و حضور در اداره را ندادند، اما ظاهرا همه مانند یلدا چانس دریافت حقوق بدون کار را ندارند. زیبا افغان کارمند یک از وزارتخانه ها در کابل است. او در 8 ماه پسیر نه اجازه کار را داشته و نه هم حقوق دریافت کرده است. زیبا با اشاره به نیازمندی حضور زنان در اجتماع از حکومت طالبان میخواهد زمینه کار زنان را در اداره های دولتی فراهم کنند.
ما در این باره زیاد رفتیم و جستجو کردیم که چی میشه، سرنوشت ما چی میشه. خب ما بالاخره کارمند بودیم دیگه، معاشای ما از چند وقت مانده بود، معاشای ما داده نشد و تنها گفتنی اونا این است که فعلا با این شرایط نمیشه کاری کرد، باید صبر کنیم.
طالبان به پرسش‌های ما مبنی بر سرنوشت کارمندان زن در نهادهای دولتی پاسخ ندادند، اما در گذشته گفته بودند برای حضور زنان کارشیوه‌ای خواهند ساخت. بر اساس آمار حکومت گذشته 30% کارمندان دولتی زنان بودند که بیشتر آنان را آموزگاران زن تشکیل می‌دادند. با آن هم حضور زنان در نهادهای ملکی و نظامی در حکومت جمهوری پیشین پررنگ بود، اما با سقوط نظام جمهوری فعالیت همه این زنان نیز سقوط کرد و خانه‌نشین شدند.
پیام ها و نظریات شما
از ولسوالی کروزور به تماس برادر که همه ارباب سابق همه کنجارا تحت هم اردوزی کرده فقط باید بسید هیچ چی و همه مردم خوار غریب نرسیده، کلشو بفروخته که همون زمان ارباب سابق بوده که به مجاهدین هم نرسیده، همون بفروخته به مردم غریب هیچ شیه نداره که همه 4000 بوجی کنجاره از ولسوالی کوزر بوده، از 4000 شاید 20 بوجیر هم بیشتر به مردم غریب نداره باشه، همه کل بفروخته. همه صدای ما به مقام بلند برسونیم. السلام علیکم و رحمت الله برسونیم.
شما از مسئولانی امارت اسلامی پرسان کنید، ما از ولایت غور هستیم، از همین زندانی هایی که در زندان های ولسوالی به زندان هستند، چرا از اینا به هر برج 6000 پول تعجیه میستنند در حال که زندانی ها چکه هستند، ناتوان و پریشان هستند، از خانواده اینا به هر برج 6000 نام تعجیه میستنند، چرا این کار میکنند؟ این ظلم با تز ظلمی در دوران بیامده؟
سامه جهانی که ایره قدم نظارت به سر اوزای افغانستان داره میخوای خالیگار پول نه چرا درباره کاخای از یا چرا درباره بلدینگای از را اک سوال ننزده اک شما میره سجا کدیم خونی مردم را خونی ملت را برادرش جمع کدیم در ترکیه و امارات و در کابل شهر اگاجنبی و تایمینی و شیرپور قصره ها جور کدیم دستون در شبرغان بس از حکومت از یا برده مینا را هیچ ملت افغانستان از اینه نرازیه نه پینا ریسایت داره.
بله سلام علیکم برادر، خوب هستم؟ بخیر هستم. اما مجاهده صاحب دیگه ماشای شهیده معلولین وعده کرد چرا نمیتمونه را دیگه خودم از یک معلول هستم. السلام.
سلام علیکم، خوب هستین برادر؟ ما مشکلات خدا بگویم همی دولت فیلی که هست اید ندق امیغم تخاوت معلولین مجرورین چای منصبا ای امریکا ای چی میکنم هاشم کتنیت، اما ما شما گم شد زنده، ما چی بخوریم چی کنیم؟ ایت پرسان شکست نمیکنه، اگان ترم که پرسان میکنم ایک کمیسون است، کمیسون ما شما تثبیت بود، فیصله شدگی بود، این امیره کلش باید امریکا جواب ده باشه. این مردم یک با میلیون ها نفر تخاوتی کلگیش گشنه غریب ساختنی باشه، بعد میگه پیسای که قرنطیل شده و پیسا روان کنه از اون میتر، یا ایت جواب نمیتن، دان دارن گوش دارن دان ندارن، این مردم چی کنه؟ خود کشی کنه مردم افغانستان کلگیش. برو خدا حافظتان.
حبیب الله هستم از ولایت بلخ، وارث شهدای اردو ملی. سابقا امر گرفته بودیم از خاطر سرپناه اوصاف گردیده در وزارت دفاع، تا بال دما ندادن و این امارت اسلامی هم در قصه شهدای اردو ملی میستند. ما میخوایم که پول سرپناه را خدمون رو بپردازم.
پیام شما نظر شماست.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در همینجا رسیدیم آیسا آیسا به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. تا لحظات دیگر، یعنی سر ساعت 7 شام، روی همین موج‌ها نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. خدا نگهدار.